أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. در تفسير آيات اختلاف نظر کم نیست. منشأ این اختلاف روایت هایی است که به عنوان شأن نزول در ذیل این آیات مطرح است، ولی به هر تقدیری که اون روایات معنا بشود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عتابی که از این آیه برمی آید کاملا منزه است، زیرا این عتاب متوجه کسی است که شروع به اسیرگیری کرده است قبل از استقرار نظام. این آیات در جریان جنگ بدر است و جنگ بدر هم اولین جنگ تحمیلی است بعد از استقرار نظام اسلامی در مدینه. هنوز این حکومت کاملا مستقر و پایدار نشد که جنگ بدر را بنا تحمیل کرد. اگر اینها آزاد می شدند و بدون خونریزی مستحکم دوباره به مکه برمیگشتن، توطئه میکردن و مانند، و باز این نظام در خطر بود. لذا اسیرگیری روا نبود، چون این اسیرگیری نه تنها به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود و نه تنها با اون حضرت مشورت نکردن، با اذن نبود اولا، با اجازه نبود لاحقا، و ثانیاً با طیب نفس و رضای درونی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه نبود ثالثا. چنین خطایی و اشتباهی فقط دامنگیر همون اسیر گیرنده ها شد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه دستور داد، نه اذن داد، نه اجازه بعدی، نه رضای درونی. بنابراین عتابی که از این آیه استفاده می شود فقط متوجه کسانی است که اسیر گرفتند و هرگز متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواهد شد. مطلب دوم آن است که همونطوری که اصل قتال باید به اذن الهی باشد، کیفیت قتال و اسیرگیری بعد از پیروزی هم باید به اذن باشد. در سوره مبارکه حج فرمود به این که تا کنون شما معذور نبودید که جهاد کنید، اما از الان معزونید که جهاد کنید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم قدیر. پس اصل قتال به جهاد باید به اذن الله باشه. تا کنون که حکومتی تشکیل ندید و نظامی تأسیس نکردید معزون به قتال نبودید، الان معزون به قتالید. اسیرگیری در میدان جنگ هم باید به اذن ذات اقدس راه باشد و چنین اذنی داده نشد، لذا فرمود این کارتون ناروا بود. بعد هم فرمود به این که اصل اسیرگیری اینطور نیست که قدغن باشد، اسیرگیری بعد از استقرار نظام رواست، چون که در آیه 4 سوره مبارکه 47 اونجا که در بحث دیروز هم اشاره شد فرمود بعد از استقرار است، عیب ندارد. آیه 4 سوره 47 این بود: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسقنتموهم فشدوا الوثاق. حالا این طنابا رو محکم ببندید، اونا رو اسیر بگیرید. فاما منن بعدو و اما فداء، یا بدون دریافت فدیه آزاد میکنید که میشه من، یا با دریافت فدا آزاد میکنید. که فرمود حتی اذا اسقنتموهم، در آیه محل بحث یعنی سوره انفال فرمود حتی یسخن فی الارض. اذا اسقنتموهم اونگاه فشد دل وساق فاما منن بعدو و اما فدا. من دو مطلب. مطلب سوم آن است که اون چه که محور اصلی عتاب است اسیرگیری است نه فدیه، منتها فدیه هدف این اسیرگیرنده هاست، چون هنوز فدیه ای نگرفتن، به قصد فدیه اسیر گرفتن و در چنین فضایی آیه نازل شد، این را مذمت کرد. پس محور تقبیح همون اصل اسیرگیریست، اخذ اسیر است، نه دریافت فدیه. مطلع بعدی آن است که گاهی دنیا در قبال آخرت است، بدون اینکه تفصیلی داده بشود مطلب به وضوح واگذار می‌شود. یه دهر دنیان یه دهر آخرت هم. و چون در آیات فراوان عظمت و ثواب و بقای آخرت مطرح شده است، لذا به همین تقابل اکتفا میشه. چون که در آیه 152 سوره مبارکه آل عمران گذشت که فرمود ولقد صدقکم الله وعده و اذ تحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. دیگه تعبیر مختلفی درباره دنیا و آخرت نداره. لکن در محور بحث یعنی سوره مبارکه انفال فرمود تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، نه عرض الاخره. آخرت دیگه عرض و متاع زودگذر نیست. آخرت به استناد آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعلا یه متاع پایداری است. در آیه 16 و 17 سوره سبح اسم ربک الاعلا فرمود بل تؤثرون در حیات الدنیا و الاخرتو خیرون و ابقا. چون این چنین است از آخرت به عنوان عرض و متاع یاد نشده است که مثلا تریدون عرض الدنیا و الله یرید و عرض الاخره. گرچه زمخشری در کشاف از برخی ها نقل کردن که اونها هم آخرت را مجرور خوندن که مضاف محذوف است، یعنی والله یرید و عرض الاخره برای قرینه تقابل، لکن از آخرت به عنوان متاع پایدار یاد می شود نه به عنوان عرض. تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، شما برای خودتون متاع زودگذر میخواهید، خدا برای شما متاع پایدار میخواهد. یعنی والله یرید الاخره لکم و انتم هم تریدون عرض الدنیا لکم، منتها شما نمیدانید چی برای خودتون خوبه. نظیر اونچه که در توزیع سهام ارث بیان شده است که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید کدام یکی از ورثه به حال شما نافع ترند، به این سهام بسنده کنید، تصرفی در این سهام نکنید، کم و زیاد نکنید. سهم ورثه هر چرا که ذات اقدس راه بیان کرده است همون را بدید. شما از آینده خبر ندارید که این فرزند در آینده چه خواهد شد. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. در اینجا که فرمود تریدون عرض الدنیا، یعنی شما برای خودتون یک کالای زود گذر میخواهید، ولی ذات اقدس اله برای شما چیزی را میخواهد که خیرون و ابغاست، چون بر آخرتو خیرون و ابغا. البته مال اوساط از مؤمنین است، برای اوحدی از اهل ایمان فرمود والله خیرون و ابغا، اون والله خیرون و ابغا مال اوحدی از اهل ایمان است. بعدم فرمود این که دو اراده است نه به این معناست که اراده خدا همتای اراده شما باشد، شما یه جور میخواید خدا یه جور دیگه برای شما میخواد. نه، خدا عزیز است، حکیم است، اراده او با عزت شما همراه است، اراده او حکیمانه است و به منفعت پایدار شما منتهی خواهد شد مانند. بعد فرمود به این که لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخرتم عذاب ندیم. این ما کان لنبی ان یکون له اسرا، یه عتاب زمینی رو به همراه دارد. این لولا کتاب من الله سبق یه قدری روشن‌تر بیان کرده، فرمود این یک گناه بزرگ است به دلیل اینکه عذاب عظیم در برابر اوست. منتها اگر اون حکم که در کتاب الهی تنظیم شده است نبود، چون زن بتون عظیم بود، عذابی که دامنگیر شما میشد اونم عظیم. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم، یعنی اسیر گرفتید نه فدیه، چون هنوز فدیه در کار نبود. لمسکم فی ما اخذتم من الاسرا عذاب عظیم. اما حالا اون مکتوب چیست؟ وجوهی رو جناب زمخشری در کشاف بیان کرده که برخی ها در تفاسیرشون هم از اون وجوه یاد کرده. یه وجه این است که چون در لوح محفوظ تثبیت شده است که این کار برای شما حلال است، این فدیه‌گیری برای شما حلال است، پس اون اسیرگیری که مقدمه این فدیه‌گیری است این هم حلال است.
منتها شما نمی دانستید، یه تجری بود کردید و بی اجازه کار کردید، و اگر اون تحلیل واقعی نبود، علیت واقعی نبود، شما گرفتار ذنب عظیم می شدید و چون ذنب عظیم مرتکب شدید عذاب عظیم دامنگیرتون. این یکی. وجه دوم این است که چون جنگ بدر اولین جنگ بود و جهادی در او از یک فضیلت خاصی برخوردار بود، لذا در بسیاری از تعبیرات روایی وقتی میخواهند اجر یک کسی را ذکر بکنند، بگن اجر شهید بدر را دارد که یک واحد سنجشی شد برای بیان فضیلت. چون درباره شهدای بدر آمده است که اهل بدر مغفور لهند، از این جهت عذابی دامنگیر شما نخواهد شد. پس اگر نبود اون مغفرت عمومی که بهره شهدای بدر و همچین اهل بدر بود، مجاهدین بدر، اعم از شهید و مصدوم و فاتح، اگر اون حکم عمومی نبود که اهل بدر مغفور لهم، لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. البته اون عذاب عظیم اینطور نبود که نظیر نار الله المقده تتلو علی الافئده این چیم بشود، با شما یه برخوردی میکرد. گاهی میفرماد به این که ما عذاب را در حد چشوندن بنا میچشانیم، نه نوشیدن، میگیم ذوق انک انت العزیز الکریم. گاهی هم در حد نوشیدن است که لهم شراب من حمیم. گاهی هم تمام بدن اینها را نظیر اون غیر قطران میگیرد. در اینجا فرمود به این که اگر اون حکم الهی نبود، عذاب عظیم با شما برخورد میکرد. حالا برخورد غیر از آن است که فراگیر بشود، درون بیرون رو بسوزاند. یه وقت از یسل نار الکبراست، یه وقتی تسلیت و جهیم است. این تسلیه که باب تفعیل است بالاتر از اون یسل نار الکبراست. شما بینید یه وقتی یه چیزی رو گرم میکنن رو آتش، یا فقط رو سوزی است، یه وقتی تسلیه است، درون و بیرون سوزی است، یه چیزی میذارن تو آتش میسوزه. مثل این که این کوره بلندهایی که آهن رو آب میکنن اینجوریه، یه چیزی رو میذارن که آب بشه بالاخره، اون میشه تسلیه. این رو سوزی ها میشه یسل نار الکبرا. بر تقدیر در اینجا فرمود به این که عذاب عظیم با شما برخورد میکرد، حالا فراگیر باشد، از درون بجوشد و بیرون سر بزند، شاید اونطور نبود. لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. خب حالا عذاب عظیم است، ولی برخورد که عظیم نیست، تعذیب که عظیم نیست. اگه تعذیب از این باشد، نظیر این که اینا صوب قطران دارن، یا نار الله الموقده، یا کل ما نزدیجت جرودهم بدل الله جرودن غیرها، اینا تعذیب عظیم است. اما یه وقت است نه، در حد مس است، برخورد است، این عذاب عظیم است، اما تعذیب عظیم نیست. لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. خب پس وجه اول آن است که چون این کار برای شما واقعا حلال بود، این فدیه، رضا معفو. بچه دوم این است که چون اهل بدر مغفور لهم، عم از شهدا و مصدومین و فاتحان، چون اهل بدر مغفور لهم، اگر نبود این غفران عمومی، در اثر اون کاری که شما کردید بدون اذن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عده‌ای رو اسیر گرفتید، عذاب عظیم با شما تماس داشت. وجه سوم آن است که این نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسول هاست که در بحث دیروز اشاره شده، یعنی قبل از اینکه ما حجتی را تأکید بکنیم، به تعبیر زمخشری تثبیت بکنیم حجت الهی به شما بالغ بشود، اگر یک کسی کاری انجام بدهد مورد مؤاخذه نیست. این هم حکم اصولی مصطلح. وجه چهارم که مورد پذیرش خود زمخشریس آن است که اگر نبود این حرف که در کتاب الهی بود، در لوح محفوظ بود، که اگر کارشناسی اهل نظری در کارشناسی خود با اعمال نظر با دقت رویه اگر اشتباه بکند معذور است، خطا در اجتهاد باعث کیفر نیست، شما در این نظر تشخیص این مطلب خطا کردید، ممکن بود عذاب عظیم با شما تماس بگیرد. چون شما کارشناسانه این کار کردید، وقتی از شما توضیح خواستند که چرا اسیر گرفتید، گفتید به این که نظام اسلامی نیازمند به تقویت بیت المال است، ما از اینها به عنوان فدا مالی میگیریم و نظام خودمون رو تقویت بکنیم، ارتش خودمون رو تقویت بکنیم. از اینجا منتها در این کارشناسی اشتباه کردی، برای اینکه اینا دوباره بر میگردن و توطئه تشکیل میدن و دوباره تهاجم میکنن، ما باید هزینه زیادتری بپردازیم. چون در کارشناسی اشتباه کردی و حکم ذات اقدس اله این است که اگر کسی اهل خبره باشد و اعمال رویه بکند و اشتباه بکند معذب نیست، لذا شما تعذیب نمیشوی. این را خود جناب زمخشری پذیرفت است. بسیار از اینها میتواند کنار هم قرار بگیرد، اینطور نیست که اینها رو در روی هم و تضاد یا تناقضی با هم داشته باشند. تریدون عرض دنیا، نه تریدون تقویت النظام. ذات اقدس اله میخواد بفهمد به این که شما بازده کارتون متاع دنیاست، چون اون چرا که شما فکر میکردید اون در این کار نبود، یعنی محصول کار شما فقط دنیا زدگی است. چون اینها دوباره برمیگردن توطئه انجام میدن، این در کارتون کارشناسی صحیح نیست. بازگشت کار شما یه متاع دنیاست. و منتها چون نتیجه کارتون درست نبود، ذات اقدس اعلام فهمید که محصول کار شما یه سلسله درآمد مادی است، تقویت نظام نخواهد شد. تقویت نظام آن است که در شرایط کنونی اون سران ستم اعدام بشن، بعدم از اینها تعهد گرفته بشه. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. ولی خب باز در موقع عمل همینجور شد، یعنی به استثنای دو نفر بقیه اسرا بالاخره آزاد شدند. منتها برخی نظیر عباس و نوفل و عقیل اینها آمدن در مدینه به قسمت مهم برگشتند. اینا وجوهی است که میتواند سبب این عتاب اولی و دومی قرار بگیرد، یعنی هم عتاب در آیه ما کان لنبی ان یکون له اسرا، هم عتاب در آیه لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. اون عذاب عمومی امت است. اهل بدر تقریبا 300 اندی بودن، قسمت مهم مسلمین در مدینه بودن، زن و مرد و کودک و اینا، البته مرد کم بود. اون عذاب عمومی که میآید سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، اون گونه از تعذیب ها با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خرید نمیاد. عذاب مقطعی چرا ایده معذب میشه یک گروه خاصی؟ خب از این که فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، معلوم میشود به این که یه حلیتی را ذات اقدس اله برای اینها در نظر گرفت. دیگه نفرمود وکلو، فرمود فکلو. این فکلو که تفریع است، معلوم میشود اون مطلبی که جزء مکتوب هاست و ذات اقدس اله تدوین کرد من الله سبقه، همون تحلیل این فداست. لذا با فای تفریع ذکر همون پس مصرف بکنی. و اگر چنون که اون حکم قبلی حلیت نبود، ابتداعا میخواست بفرماد این کار حلال است، میفرمود کروم ما غنمتو، مگر اینکه مسئله فدا جز غنیمت نباشد، در حالی که هست. این فکروم ما غنمتم حلالا طیبا چون شامل فدا هم می شود، معلوم می شود که از جمله قبر حلیت فدا و دریافت فدیه از اسیر استفاده خواهد شد. فکروم ما غنمتم حلالا طیبا. در نوبت دیروز اشاره شد که این از سنخ انسان فروشی نیست، این از سنخ دریافت بعض از غرائم جنگی است. این همه غرائمی و غرامت هایی که بر مسلمین تحمیل شده است، بخشی از اون به وسیله آزادسازی عده از اسرا تأمین می شود. این از سلخ انسان فروشی نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و اتقوا الله ان الله غفور رحیم، یعنی هم از حرام بپرهیزید، هم از کار بی اذن و مشورت بپرهیزید. این گروه در مسائل مالی گاهی به مشکل برخورد می کردند. در همین جریان جنگ بدر بود که قصه انفال مطرح شد. اول آیه سوره انفال این بود که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. در همین سوره مبارکه این بود که شما دلتون میخواست و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم ولی و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. شما دلتون میخواست به اون کالای تجاری برخورد کنید، انباری که از شما گرفته بودن به عنوان قصاص مصادره کنید، ولی ذات اقدس اله چنین اراده کرده است که شما وارد صحنه نبرد و جهاد بشوید و جنگ بدر تشکیل بشود. پس از همونجا معلوم بشود که اون چی که مطلوب توده مسلمان ها در صدر اسلام بود همین و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکن ولی و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. همون معنا که شما میخواهید یک درآمدی داشته باشید ولی شوکت جنگ را، شوکت همون اصلش از اون شوک و اون خار و تیغ اون درخت فرتیق است. خب که گفتن شوک، اشواک هم یعنی همون خارها، غیر ذات شوکه یعنی اون جمعیتی که بالاخره تیغ به شما نرسد، زخمی نشید. و خدای سبحان میخواد صحنه جنگ پدید بیاید که با اون کار حق را زنده کند و ریشه کافران را بردارد و یقطع دابر و اصل کافران را قطع کند. چون اصل کافران هنوز قطع نشده است، اسیرگیری در این اصل روا نیست. در آیه محل بحث یعنی 67 و 68 سوره مبارک انفال فرمود شما باز رو همون منهج قبلی، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، این آخرش هم همین است که بن یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین، که این امر آخروی است. این امر میمونه پر شما. آخرت نه یعنیشنی که بمیرید و بعد بید اونجا راحت بشید، یعنی کار حق، کاری که برای اسلام است، کار آخرت است. یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین، دابر الکافرین، این میشه آخرت. شما این که غیر ذات شوکر میطلبید یا دریافت فدیه در مقابل آزادسازی اسرا رو میطلبید، این میشه متاع دنیا. قبل از جنگ دنیا طلب بودید، بعد از جنگ هم باز دنیا طلبید. قبل از جنگ تبدون ان غیر ذات شوکتی تکون نکن، بعد از جنگ فورا اسیر گرفتید که از آزاد کردن اسرا مالی گیرتون بیاد، تریدون عرضت دنیا. این روحیه رو باید اصلاح کنید. و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که منظور از جنگ همون حق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین است و اینه کشور گشایی و کشور گیری و امثال ذالک که هدف انبیا نیست. قسمت مهم همون یعلمهم الکتاب و الحکم و یزکیهم است. حالا اینا که در تحت اسارت شما هستن، زیر دست شما هستن، با اینا چه بکنید؟ با اسرا چه بکنید؟ وظیفه مسلمان ها در اردوگاه های اسیر چیه؟ فرمود اینا رو موعظه کنید، استدلال کنید، هدایت کنید، راهنمایی کنید، حرفهای حق بر اینا بازگو کنید، بذارید اونجا یک مدرسه ای باشد. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، به اینها بگید این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر واقعا مؤمن شدی، اصلاح شدی، دست از این کارها برداشتی، شما دیدید تهاجم از طرف شما تحمیل شده. ما که 13 سال به تعبیر بعض از آیون فقط اهل خرد بودیم، نه زد و خرد. این 13 سال مکه به زد و خرد که نگذشت، به خرد گذشت، این همش میخوردن. این زد و خرد تازه در مدینه شروع شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خب این همه کارا رو کردی، الان هم شما تهاجم کردی. اگر برای شما روشن بشود، چون الان برای شما روشن شده، خب چطور برای عباس روشن شده ایمان آورده؟ زمخشری نقل میکند که عباس که ایمان آورد گفت که من شبانه از مکه بیرون آمدم و این حرف را فی سواد اللیل به همسرم گفتم، گفتم اگر این حادثه پیش آمد من مردم، این طلا رو صرف خودت و بچه هم میکنی. از اونجا تا اونجا که کسی نبود طورم پیغمبر خبر بده که منم لقد دفعته الیها فی سواد اللیل. به توی پیغمبر از کجا میدونی؟ گفت ذات اقدس اله من گفته، وحی من گفته. از اونجا دیگه ایمان آورد. گرچه زمخشری نقل میکند که عباس گفته است که لقد کنت مسلما ولکنهم مستکرهونی، من مسلمان بودم ولی من به اجبار کشندن آوردن. منتها این درستی فبود. خب برفرضم اگر مسلمان بودید، ظاهر کارت که در جبهه اونا شرکت کردید و علیه ما بجنگیدید که علیه ماست. بعدم گفتن بگه هزینه بعضی از غذاهای این ارتش جرار حجاز را همین این عباس میداد. ولی وقتی که این معجزه را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید، فوراً اسلام آورد. گفت خیلی قد دفعته الیها فی سواد اللیل، به هیچ کس هم که نگفتم، من تو تاریک شب بهش آد دادم و برگ آمدم. ذات اقدس اله فرمود به اینا بگو که شما این هم معجزات و کرامات رو تو مکه دیدید، اینجا دیدید، براهین رو میبینید. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن، اگر در نهان شما نیت پاکی، اسلامی، ایمانی، توبه ای باشد، چند تا برکت دارد. یک، یعتکم خیرن مما اخذ منکم، بیش از اون مقدار هزینه که شما در این جنگ ها صرف کردید یا فدیه هایی که دادید بهره شما می شود. دو، و یغفر لکم، این و یغفر لکم ناظر به ایمان است، چون اگر فقط یک حسن مردمی باشد و حسن دنیایی باشد و شرک باقی باشد، هرگز ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی فرماد به اینا وعده آمرزش بده که خدا می آمرزد، چون خدای سبحان لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. پس این که فرمود و یغفر لکم، نشانه آن است که منظور از اون خیر ایمان است. والله غفور رحیم والحمد لله.